بررسی کردم خودم، یک دهم زخگیری هایی که خیلی خیلی از کشورهای پایین تر از ما برای مهاجر غیر مجاز انجام میدن ما انجام نمیدیم. آقای باریکانی، واقعا ما زخگیری داریم میکنیم؟
بگم که من برخلاف نظر آقای نوشاده بزرگوار عرض بکنم خدمتتون که ما در حوزه اعطای تسهیلات قانونی به کسانی که داره اقامت قانونی در کشور هستن یه مقدار شدختگی بین ارائه خدمت مطلوب داریم، اما در واقع این استش که همه نوع امکاناتی که بایستی برای یک تبع قانونی در کشور به لحاظ مقررات فراهم بشه در مورد اتباع خارجی هست. البته گفتم کج سریقی های بعضی موقع ممکنه رخ بدهد که محدودیت های ناخواسته در بعضی از موارد اعمال بشود که این البته جزء سیاست های اصولی کشور نیست در این حوزه. اما میخوام بهتون بگم که اگر سختگیری میشود در واقع این استش که اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند قاعدتا به لحاظ حقوقی از هیچ نوع امکاناتی نبایستی برخوردار بشوند. این سختگیری اسمش نیست، این قانونه. در واقع وقتی ما در مقابل کسی که در کشور به صورت قانونی حضور داره در مورد اقامتش، ترددش، اشتغالش، حساب بانکی، سیم کارت و بقیه خدمات یه سلسله مقرراتی داریم، قاعدتا اگر بخواد در مورد اتباع غیر قانونی هم همین مقررات وضع بشود طبیعتا نمیشه هیچ بچه تمایزی بین این دو گروه قائل شد. لذا اگر اسمش سختگیری هستش که به واسطه به زمه بنده سختگیری نیست بلکه اعمال قانون هستش، صرفا در مورد افرادی که غیر قانونی در کشور هستن داره بار میشود و بعد این اساس عمل میشه.
سپاسگزارم از شما آقای باریکانی. خانم دکتر الهیان، صحبت ها رو شنیدید، به قراره که من این سوال رو از آقای دکتر زهروندم بپرسم که ما یه ریل گذاری صحیح قانونی نداشتیم تو سالهای گذشته، اینو قبول دارید شما به عنوان نماینده سابق مجلس شورای اسلامی؟ صدای خانم دکتر الهیان رو نداریم. آقای دکتر زهروند، با این سوال در خدمت شما هستیم، قبول دارید که یک ریل گذاری قانونی و صحیح نداشتیم و در مجلس های گذشته و مجلس فعلی تا حالا انجام نشده، چون قوانین مهاجرت و ضد مهاجرت غیر قانونی تو کشورمون خیلی قدیمیه؟
بله، همونجوری که شما اشاره کردیم مربوط به اول 1310
همون حدوده.
ما اون موقع اصلا حالا اتباعی نداشتیم، مهاجرتی آنچنان نبود. ولی امروز شما نگاه کنیم بحث از 5 و 6 و 7 میلیون نفر جمعیته. ما 90 میلیون نفر اگه جمعیتمون باشه این تقریبا یه چیز رو 7% جمعیت میشه، ضمن اینکه اینا به هر حال در یه شرایط متفاوتی از ما زیست میکردن. لذا میتوانند برای ما یک سری مشکلات ناهنجاری‌های قانونی و اجرایی و فرهنگی و اجتماعی داشته باشن. و یک نکته از نکته بعد این که اینا به هر حال باید برگردن به سرزمینشون و یک کار پیچیده و مشترک باید انجام بشه بین وزارت خارجه، بین وزارت کشور و نیروهای انتظامی و و و که این بشه مدیریت بشه، نه به این حالت بماند ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. نقطه عزیمت این جریان کجا باید باشه؟ نقش بدیم به اینها، اینا چه تشکلی دارن؟ اینا حتی یک تشکیلات به اصطلاح فرهنگی اجتماعی روشن هم بند خدا ندارن و تبدیل میشن ذوب میشن در این جامعه. من بحثی که دارم این است که الان مهمترین مسئله ما اون شبکه هایی هستن که میتوانند در اختیار سرویس های اطلاعاتی و عوامل ضد ایران بیفتن و برای ما مشکل ساز بشه. ما اینو باید مدیریت کنیم، ضمن اینا رو هم باید براشون یک تمهیدی بشه. به هر حال شاید یه دینا انقدر شایستگی داشته باشن که بخوان در ایران برای همیشه بمانن، چه مشکلی داره؟ مگه از ایران نمیرن جای دیگه؟ از جای دیگه مگه به کشورهای دیگه نمیرن اقامت پیدا میکنن؟ یک شهروند خوب میشه. ما باید در اینا نمره بندی کنیم و ساده افراد رو در این
نخبه گزینی کنیم،
بعد اینا گزینش بکنیم، ضمن که ما داریم سرمایه گذاری میکنیم. باز فراموش نکنیم اینها برای ما سرمایه بلند مدت در سیاست خارجیمون، در روابطمون با افغانستان و با کشورهای همسایه خواهند بود.
آخه میدید آقای دکتر، من وسط صحبت شما میام، ببخشید، اما الان نخبه هایی رو ما پرورش دادیم، با یارانه کشورمون هم پرورش داده شدن، رفتن اونجا مصاحبه کردن، میگه شما بچگیتون کجا بود، کجا یاد گرفتید، حاضر نیستن نام کشور ما رو بیارن، اینجاش درد داره.
ببین اصلا ما به این جنبه ها نگاه نکنیم که طرف وقتی میره اونجا تحت فشار یا هر مسئله‌ای هست من. اون مهم نیست. مهم این هستش که افغانستانی ها ایران رو مادر میدونن. ما اگر یه مقدار به تاریخ گذشته برگردیم، مرزی وجود نداشته بین ایران و افغانستان. ایران، افغانستان، تاجیکستان، منطقه قفقاز، منطقه سی‌آی‌اس، اینا حوزه تمدنی ما هستن. و بعد من چون تو این سرزمین زندگی کردم، اینجا مأموریت داشتم، به جرئت میتونم بگم کسانی من در افغانستان ذریب احساس امنیتم با ایران فرق نمی کرده، در اون شرایطی که همه چی ناامن بوده من. یعنی ما در هر خونه افغانستانی بزنیم 90% به روی ما بازه. لذا میخوام بگم اینا ما رو دوست دارن، از یه هویتیم، از یه ریشه‌ای هستیم. بنابراین اجازه نباید بدیم یک تریم سرمایه گذاری میکنیم، دو در آینده سیاست خارجی ما در افغانستان از این وضعیت خارج خواهد شد و قطعا اینا بر میگردن و قطعا ممنوندار ما خواهند بود. اینجور نیست ولی نه، یا اون چرا که کاشتیم، اون چرا که داشتیم و با اخلاص بهشون دادیم بیایم خودمون خرابش کنیم، بعد بیایم شرایط و فضای ضد افغانی درست کنیم، برای چی این کار باید بشه؟ و این بر میگرده به اینکه ما سازماندهی درستی نداریم. اگر ادعا میکنن این فقط در روی کاغذه. یعنی ما باید جوری باشه که آنلاین با اینا در ارتباط باشیم، اینا رو سازماندهی بکنیم، تشکیلات، یه تلویزیون براشون درست نکردیم، یه رادیو درست نکردیم بزنیم در اختیارشون، چون اینا میخوان برگردن به سیارشون، اینا وطنشون از دست دادن و باید برگردن. اونجا داره پاکسازی قومی میشه و اگر این فضا رو ما اجازه بدیم، شما روزی میشه که افغانستان به معنای هو افغانی افغانی خواهد بود. یه اثری از این اکثریت جامعه که بیش از 65% 70% اونها هویت در واقع ایرانی دارن، مربوط به همین اینا از بین میرن.
سپاسگزارم از
بلندمدت نگاه کنیم.
ان شاء الله. آقای نوروزشاه، شما گفتید که یه مطلبی از شما مونده، اون رو بفرمایید.
ببینید آنچه که ما ایران در ایران داریم انجام میدیم پذیرایی بسیار برادرانه و گرمه، حتی از مهاجران غیرقانونی. منظورم از سختگیری، سختگیری است که داریم میکنیم روی مقیم‌های مجاز. این باعث میشه که گروه نخبگان رسوب نمی‌کنن در کشور ما و عمده کسانی که در ابتدا به ایران میان، بعد از مدتی به کانادا، آلمان و استرالیا میرن و یا بعضن به آمریکا میرن. چرا؟ چون قوانین مهاجرت مجاز ما سختگیرانه شده. ما یه تجربه ای رو خودمون داریم در مورد مسئله اربعین. قبل از این که اربعین رو بیایم ساماندهی بکنیم، افراد هجوم می آوردن به مرز و مرزبانهای ما قادر به کنترل نبودن، بدون گذرنامه، بدون هویت قابل قبول وارد عراق می شدن. اونجا من کاری ندارم چه مسئلهی برای عراق به وجود می اومد، موقع برگشت مسئله امنیتی برای ما به وجود می اومد، چون اینها مدعی بودن که ایرانی هن و ما نمی دونستیم که آیا اینها داعشی هن، منافق هن، چی هستن. و اومدیم یک کاری کردیم، آسانسازی کردیم که تمام افراد بدون روادید، بدون پرداخت حق ویزا، با گرفتن پاس زیارتی از مرز عبور کنن تا شناسایی کنیم، تا بتونیم کنترل کنیم. اینها رو من عرضم هست. ببینید اگر ما میخوایم که یک رادیو داشته باشیم، اونجا آقای دکتر زهره من خیلی مطالب واقع بینانه‌ای رو گفتن، برای اینه که ما بتونیم بر اینا مسلط بشیم، برای اینکه بتونیم کنترلشون بکنیم. اگر بخوایم همینجوری ندید بگیریم، سیاست قهری قهری قهری، این دور ادامه پیدا خواهد کرد. فقط من یه نکته ای رو بگم، در آمریکا به عنوان پیشرفته ترین کشور از لحاظ فناوری و مدیریت و دانش و همه اینها، با مشکلی مواجه هستن به نام مشکل مهاجرت غیر قانونی. تازه اون کشور مهاجر پذیره،
اصلا همشون مهاجر هم.
بله، 11 میلیون مهاجر داره که نسبت به جمعیت 335 میلیونیش چی دو بوده 0.3% میشه. این 11 میلیون مهاجر رو به صورت غیر قانونی نتونسته کنترل بکنه. آقای ترامپ میگفتش که من قول میدم که سالی 1 میلیون نفر بیرون کنم.
بله،
این خودش نشون دهنده اینه که مشکل مهاجرت غیر قانونی با زور
برای اونام هست.
هست و با زور و فشار و اینجور چیزا به این راحتی حل بشونی.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر الهیان، صحبت های شما رو هم بشنویم. این ریلگذاری صحیح و قانونی ما داشتیم در گذشته؟
ببینید من در واقع از فرمایشات همه دوستان که استفاده کردم از صحبت ها، این موضوع رو در واقع متوجه میشم که همه صاحب نظران این حوزه متفق القول معتقدن که ما این حوزه رو نتوانستیم یک سیاست منسجمی براش داشته باشیم و کنترل صحیحی بر اوضاع در مورد اتباع افغانستان داشته باشیم. این موضوعی بود که ما به عینه در مجلس می دیدیم. در نگاه نظارتی اگر بخوایم دقت کنیم، با دعوت از مسئولین تا سطح کلان، حتی من با وزیر محترم اطلاعات هم در این زمینه گفتگویی داشتم، اختلاف دیدگاه و نظر و یک سری فاکتورها و المانهایی الان بین وزارتخونه ها هست که متاسفانه باعث شده که در سطوح بالا، حتی در سطح وزیر محترم کشور، وزیر اطلاعات، اختلاف نظرهایی باشه که نتیجه اون همین موضوعی هست که با تعبیر درست شلختگی اشاره فرمودن آقای باریکانی. یعنی ما یک در واقع سیاست منسجم نداریم، قانون جامع و کامل تو این حوزه نداریم، که البته در مجلس 11 در برنامه 7 بندی به تصویب رسید برای بحث سازمان ملی مهاجرت، اما در واقع در مورد طرحی که در همون مجلس 11 هم مطرح بود در مورد مرکز ملی مهاجرت اختلاف نظرهایی بود. نوع طرح جوری تدوین شده بود که به اعتقاد ما بیشتر باعث رسوب اتباع در کشور میشد، که این بحث رو من با طراحان بارها به بحث گذاشتیم، از ابعاد حقوقی در واقع اشکالات و ارادات به اون طرح داشتیم. این اختلاف نظر هست، باید در سطوح کلان در سطح وزرا و در سطح شورای عالی امنیت به یک تصمیم واحد رسید و در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران بتونه حکمرانی مطلوبی بر این حوزه داشته باشه. این چیزی هست که الان کمبود اون به طور جد احساس میشه و شایسته هست در سطح مجلس، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه این موضوع در دستور کار قرار بگیره به طور جدی. مشکلی که در مجلس قبل ما داشتیم، موضوعات مربوط به اتباع به کمیسیون شوراها و سیاست داخلی ارجاع داده شده بود، در صورتی که موضوع اتباع موضوعی هست که کاملا ابعاد امنیتی و اطلاعاتی داره و میباید در کمیسیون امنیت مطرح بشه، که من بارها این موضوع رو تذکر دادم در مجلس گذشته. الان هم خواهشم از دوستان، حالا آقای دکتر زهروند هم تشریف دارن، اجازه ندن این موضوع از دستور کار کمیسیون امنیت ملی خارج بشه تا کمیسیون امنیت ملی بتونه با فراخوان وزرا و دستگاه اطلاعاتی ابعاد امنیتی این موضوع رو بررسی کنه و برای اون تدبیری اندیشیده بشه، حالا چه در حوزه نظارت و چه در حوزه تقنین هم. به هر حال ادامه اون طرحی که در مجلس بود با اصلاحات در دستور کار قرار بگیره. یه نکته آخری هم من اشاره کنم که خوبه که مجلس این دوره بهش بپردازه. ما جلسات متعددی رو داشتیم در کمیته حقوق بشر که من مسئولیت اون کمیته رو داشتم، بحث تابعیت فرزندان مادر ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج میکنن. خب این الان خیلی در واقع رواج داره، یک تبع افغانستانی میاد و یک دختر خانم ایرانی رو به عقد خودش در میاره. در قانون مجلس قبلی، مجلس 10، اکتفا شده به ازدواج شرعی و این قانونی. موضوع واقعا تبعات جدی برای خانم های ما داره. من از شما به جهت اینکه جلسه دیگه ای دارم باید مرخص بشم عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم، انشاءالله استمرار داشته باشه این بحثا و در واقع مسئولین پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه باشه.
از شما سپاسگزارم که روی خط تلفن اومدید و نظراتتون رو اعلام کردید. گفتگو کردم با خانم دکتر الهیان عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم از شما خانم دکتر الهیان و ادامه برنامه رو خواهیم داشت با آقای باریکانی. آقای دکتر زهروند صدای من رو که هنوز دارید شما؟
بله.
فقط آقای باریکانی هم نظرشون بفرمایید چه اقدامات مقابله‌ای باید انجام بشه این سیل مهاجرت جلوش گرفته بشه، چون بالاخره شما یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور هستید دیگه، درسته؟
بله، ما زیرمجموعه مرکز عطف مهاجرین خارجی.
الان چیکار کرد و چیکار کردید تا حالا؟
در واقع همونجوری که اشاره فرمودن، موضوع بحث پدیده مهاجرت غیرقانونی مترادف با مهاجرت قانونی از اوانش وجود داشته و بسیاری از کشورهایی که درگیر پدیده مهاجرت هستند با پدیده مهاجرت غیرقانونی هم روبرو هستند. تجربه دنیا هم در واقع نشون دهنده این هستش که فقط صرفا برخورد سلبی نمیتواند مانع از اجرای هجوم پناهندگان غیرقانونی بشه. به هر حال اروپا درگیرش هستش، امریکا درگیرش هستن و در این زمینه ما هم به عنوان یکی از کشورهایی که محل ورود و ترانزیت اتباع خارجی غیرقانونی هستش با این پدیده درگیر هستیم. این پدیده بخشیش برمیگرده به قوانین و مقررات، بخشش هم برمیگرده به اجرای قوانین و مقررات و توان اجرای اونها و قسمت دیگه هم به فرهنگ سازی برمیگرده. خلاصه عرض بکنم خدمتتون، ما در حوزه قوانین اگر همین قوانینی که فعلا در حوزه اشتغال و در حوزه اقامت هستش هم به درستی اجرا بشود، حقیقت این هستش که با یه بخش قابل ملاحظه از پدیده تسریع و تسهیل کننده ورود غیرقانونی و اشتغال غیرقانونی در کشور میتوانیم مقابله بکنیم. استدلال دارید که یکی از انگیزهای اصلی ورود غیرقانونی در کشور اشتغال هست. در همین حوزه ما نیازمند این هستیم که در بخش اجتماعی نسبت به فرهنگ سازی اقدام بکنیم. خب این روزها حتما ملاحظه کردید دو تا حوزه مربوط به اقامت، یعنی مهاجرانی که اجاره میدهن موقعیت مسکونی رو به افرادی که داره فاقد اقامت غیرقانونی هستن، و ایزن حوزه اشتغال در مورد کارفرمایانی که بدون پروانه کار این افراد استخدام میکنن مورد توجه قرار داره. بنده با درز بکنم خدمتتون که الان در دولت فعلی و در وزارت کشور عزم بسیار جدی بر این هستش که با این پدیده در واقع برخورد بشود. همونجور که استعداد دارید، بخشی از این افراد در خلال 6 ماه گذشته با یک رقم قابل ملاحظه از کشور خارج شدند. یه بخش قابل توجهشون هم خودشون رو معرفی کردند و از طریق یک فرایندی تحت عنوان خود معرف کشور رو ترک کردند. این جمعیت واقعیت اینه که بخش بسیار زیادش کاهش پیدا کرده، اما برای استمرارش حتما باید در دو حوزه فرهنگ سازی بین اتباع ایران، هم از کسانی که به این افراد کار میدن یا خونه اجاره میدهند، و ایزن اجرای دقیق و کامل قوانین موجود تا انشالله رفع نقایص قانونی که حضرت عالی بهش اشاره کردی مربوط به 1310 هستش، و البته اصلاحات بعدی هم در مورد این قانون صورت گرفته. همچین قانون فقط مربوط به همگیش مربوط به سال 1310 هم نیست. حالا کل حال با در این دوتا حوزه می شود در کنار بخش بعدیش، یعنی ایجاد زمینه ورود قانونی به کشور و ایزن انسداد مرز و برخوردهای فیزیکی در حوزه جلوگیری از ورود غیرقانونی در منطقه مرزی، این 4 عنصری هستند که می شود به شکل نسبی بر حجم کمی پدیده مهاجرت تأثیر بگذارد.
سپاسگزارم از شما. تمام هماغم برنامه سازان گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی اینه که مردم به این نتیجه برسن که دولت مردا به فکر دغدغه‌هاشون رو به فکر امنیتشون هستن. آیه دکتر زهروند، راهکار شما، صحبت پایانی شما و راهکار شما رو بشنویم برای سامانمند کردن اتباع غیر مجاز.
ببینید اتباع غیر مجاز، میگم ما همون هم که میگیم مجازم باز مشکل داریم. من اینا مجازم، من فردی رو براش نامه دادم به وزارت کشور که آقا این بنده خدا رو یه تمهیدی بکنید، 35 ساله در اینجاست، استاد کیوکوشین در ایران، اینجا بچه‌هاش بزرگ شدن، بچه این دوتا رو به جرم اینکه مثلا زمانش گذشته روز 4-5 هزار تومان جریمه، بعد با بدبختی رفتن هرات که برن دوباره از هرات میتونن و چیزی بگیرن دوباره برگ. اینا رو ما بشیم نمیگیم غیر مجاز، باید برای یه فکر اساسی بشه، اینقدر به دردسر نیفتن. ما بحثم کسان است که هیچ برقه در واقع روشنی ندارن، اکثرا هم جوانن و اکثرا هم مجردن و اینا رو برنامه دارن تو کشور تزریق میشن. ما باید اینها رو در اولویت رسیدگی قرار بدیم و برخورد جدی صورت بگیره و به هر قیمتی هست باید برن اون بره مرد، و اگر هم اینجا برخورد حضور پیدا کنم به اشد بازش باید باشون برخورد بشه. ما یک کسانی داریم اینجا بالاخره پاسپورت داشته و وضعیتی داشته اومده و نمیتونه برگرده. اینها رو سامان بدیم و بی جهت به دردسر نندازیم و برای اینا درجه بندی کنیم و بدانن اگر شهروند خوبی باشن اینا میتوانن از موقعیت بهتری برای برخورداری و برای اقامت برخوردار بشن. این خودش تشویق کننده هستش. باید به این سمت حرکت بکنیم، کاری که در غرب هم داره انجام میشه.
بله.
و لذا این دو تا مقوله از هم جداست.
بله.
کسانی که الان دارن تزریق میشن به کشور، بله، رو برنامه هم هست، به هیچ عنوان قابل مقایسه با آمریکا هم نیست.
بله، سپاسگزارم از شما.
ایجاد مشکل امنیتی دارم به کشور.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهره‌بند. امیدوارم که با حضور شما در مجلس و تصویب قوانین واقعا خوب و متقن و کامل این مشکل حل بشه، مردم احساس امنیت بالاتری داشته باشن. صحبت کردم با آقای دکتر زهره‌بند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای نوروزشاد، شما صحبت‌های پایینیتون رو یک دقیقه و آقای باریکانی هم یک دقیقه میشنویم تا پایین.
من به عنوان راه حل، راهکاری که به ذهنم میرسه با توجه به جمعی جهات فرمایشات آقای زهره‌بند، آقای باریکانی که اشاره داشتن به اینکه یه زمینه ورود قانونی فراهم بکنیم برای اینکه مجریان قانون مهاجرت، استانداری های ما و پلیس ما درگیر این نباشن، که خیلی درگیر الکی نباشن، باید به افزایش مدت اعتبار و میزان اعتبار کارت اقامت افراد مجاز فکر کنن. اون رو از 3 سال نیارن 1 سال، از 1 سال بیارن 3 ماه، که دردسر خودشون رو اضافه کنن. من. یکی اینه. دو این که تعداد کد هلا داشته باشیم. 8 رقمی داریم، 16 رقمی من. داریم، 10 رقمی داریم، 12 رقمی فیدا داریم. من. اینا باید یکی بشه تا بشه کنترلشون کرد. و نهایتا ساده سازی قوانین. اگر قوانین رو ساده سازی بکنن اون افراد خوب میمونن، افراد دیگر رو میتونیم ما جدا بکنیم.
آیه فرهاد باریکانی، شما هم صحبت های پایانیتون رو کوتاه بفهمیم.
براتون برسونم که ما برای کشور یک ظرفیتی برای حضور اتباع خارجی دارد. بر پایه اون ظرفیت کسانی که در حریم قانون زندگی میکنن حتما محترم هستش.
من.
حضور و اقامتشون، حقوقش، اجتماعیشون حتما تضمین میشه در حریم قانون.
من.
و البته کشور بیشتر از این ظرفیت حضور اتباع خارجی رو به صورت غیرقانونی ندارد. دستگاه اجرایی زیر مجموعه وزارت کشور در حال تنظیم و سازماندهی هستن. خوشبختانه در برنامه 7 توسعه زیر ماده پیشنهادی تشکیل سازمان مهاجرت تصویب شده است. امیدواریم با تشکیل این سازمان، با همگرایی و همافزایی بین دستگاه‌ها و رفع ناهمخوانی بین بخشی، بسیاری از این مشکلات حل بشه. این اجمالا این هستش که در واقع مردم مطمئن باشن که همکاران در دولت در بخش‌های مختلف حتما در واقع با جدیت سعی و تلاش داری میکنن که حجم حضور غیرقانونی و مبانی مربوط به اون رو کاهش بدهند، کمان که در ظرف 2-3-4 ماه گذشته بسیار محسوس نسبت به کاهش این جمعیت اقدام شده و این کاملا در بین مردم محسوس است.
سپاسگزارم از شما آقای باریکانی. موضوع برنامه ما پیوست سیاسی امنیتی حضور اتباع غیر مجاز در کشور و الزامات اجرایی اون بود. به صورت حضوری در خدمت آقای فرهاد باریکانی، کارشناس امور اتباع و مهاجرین خارجی از مرکز ملی مهاجرت، آقای نادر نوروزشاد، پژوهشگر حوزه گردشگری و اتباع، و به صورت تلفنی هم در خدمت خانم دکتر زهره الهیان، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جمعیت اطلاعی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی بودیم، و آقای دکتر زهره‌بند هم به صورت تلفنی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بودن که باهاشون صحبت کردیم. و تشکر هم میکنم از تمام شنوندگان عزیزی که گفتگوی اجتماعی امروز رو شنیدن. حتما با موضوع اتباع در ادامه گفتگوی اجتماعی ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که تا این لحظه از امروز رو به خوبی سپری کرده باشید و همچنان در کنار رادیو گفتگو بمونید و به ادامه برنامه ها توجه کنید. ساعت 14:25 است. گفتگوی اجتماعی رو به اتفاق شما شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828077 و شماره شبایه IR320216001016 4500526 در این پویش ملی مشارکت کنید.